سوره مائده از آیات 27 تا 31 به داستان فرزندان آدم و کشته شدن هابیل توسط برادرش قابیل اشاره می کند. حضرت آدم در ابتدا دو پسر به نام‌های هابیل و قابیل داشت. هابیل دامداری می‌کرد و قابیل کشاورز بود. هر کدام از آنها خواستند کاری برای تقرب به پروردگار انجام دهند. هابیل بهترین گوسفند خود را برای قربانی آورد و قابیل بدترین حاصل زراعت خیش را آورد. لذا نذر هابیل پذیرفته شد و نذر قابیل در نزد خداوند مقبول واقع نشد. همین موضوع سبب شد برادری که عملش پذیرفته نشده بود و دیگری حسد بورزد و او را به قتل تهدید کند. اما هابیل که مردی پاک دل و پاک تینت بود در پاسخ او گفت: پذیرش یا عدم پذیرش کارهای ما از سوی خدا بستگی به عمل و نیت خود ما دارد. تو بیهوده به من حسادت می‌ورزی. خداوند کاری را می‌پذیرد که در نهایت خلوص و پاکی انجام پذیرد. سرانجام نفس سرکش قابیل او را مصمم به کشتن برادر کرد و هابیل را کشت و بدین گونه نخستین قتل در روی کره خاکی به وقوع پیوست. انگیزه بسیاری از خلافکاری های بشر همین حسادت است. خداوند در این آیات به بشر گوشزد می کند که سرانجام حسد چگونه تلخ و ناگوار است که حتی به خاطر آن برادر دست به خون برادر خود می آلاید.
به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. و رسولان ما دلایل روشن برای بنی اسرائیل آوردند، اما بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تعدی و اسراف کردند.
این آیه به یک حقیقت اجتماعی و تربیتی اشاره می کند که جامعه انسانی در حکم یک بدن است و افراد جامعه اعضای یک پیکرند. هر آسیبی که به یک عضو این جامعه برسد، اثر آن در دیگر اعضا نیز آشکار می شود. به عبارت دیگر، کسی که دست خود را به خون بیگناهی آلوده کند، در حقیقت آمادگی دارد که انسانهای بیگناه دیگری را هم مورد تعرض قرار دهد. همچنین کسی که به خاطر مودت و نودوستی دیگری را از مرگ رهایی بخشد، این آمادگی را دارد که این کار را در مورد سایرین نیز انجام دهد. در نگاه قرآن، مرگ و حیات یک نفر اگرچه مساوی با مرگ و حیات اجتماع نیست، اما شباهتی به آن دارد. در اینجا این تعبیر قرآن که اگر کسی یک نفر را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته است، اوج نگرش قرآن در مورد حقوق بشر روشن می شود. حال باید پرسید کدام یک از مدعیان حقوق بشر مسئله حقوق انسان را به این گستردگی مطرح کردند؟ قتل یک انسان برابر با قتل همه انسان ها.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام، مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، در ادامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 60 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا می‌رسیم به این آیه. آیه 60 از سوره بقره.
و اذ استسقا موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
و به یاد آورید زمانی را که موسی برای قوم خیش آب طلبید، به او دستور دادیم عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن، ناگاه 12 چشمه آب از آن جوشید، آنگونه که هر یک از توایف 12 بنی اسرائیل چشمه مخصوص خود را می شناختند. و گفتیم از روزیهای الهی بخورید و بیاشامید و در زمین فساد نکنید.
خب این کلمه 12 هم از کلماتی است که باز یه مسئله توشه، چون یه رازی توشه، چون عدد نقبای بنی اسرائیل، عدد حواریون عیسی، عدد ائمه معصومین 12 بود. 12 چشمی آب. لا تعثوا فی الارض مفسدین، یعنی گاهی آدم فساد میکنه ولی ناآگاهانه نمیفهمه، ولی گاهی بنای فساد داره. لا تعثوا فی الارض مفسدین، این اصل به معنای فساد شدیده. وقت در کنار فساد که اومده، یعنی مثلا با روحیه فساد انگیزی، با تعمد، یعنی با علم و عمد آگاهانه دست به فساد نزنید. نکاتی رو میتونیم استفاده کنیم از این آیه. یکی که انبیا در فکر تأمین نیازهای مادی مردم هم هستن. یکی پیغمبران فقط مال احکام شرعیه و نماز و غسل و اینا نیستن. به مشکلات، به مسائل اقتصادی هم توجه دارن. و از استسقا موسی، یعنی انبیا در فکر تأمین نیازهای مادی مردم هم هستن. همه چیز، حتی آب خوردن هم باید از خدا بخوام. از استسقا موسی. بهره‌گیری از نعمت‌های الهی نه با زمین فساد باشه، با زمین شکر باشه. میگه کلو ولا تفسدو، خوردید دیگه فساد نکنید، خوردید شکر کنید. قرآن بغل کلو و شکرو داره، اینجا هم بغل کلو لا تعثوا داره. یه جا میگه کلو و عملوا صالحا، خوردید یه عمل صالح انجام بدید. جای دیگه میگه کلو لا تطغوا، خوردید طغیان نکنید. یعنی از این انرژی که به دست آوردی حالا که از نعمت‌های خدا استفاده کردی، از این نعمت‌ها سوء استفاده نکن. خوردی شکر کن، خوردی عمل صالح انجام بده، خوردی طغیان نکن، خوردی فساد نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تأکید دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر همکاری منطقوی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان و دیگر کشورها. نمایشگاه بین‌المللی محصولات طبی و ادویه در کابل. و پاسخ رد اسلام آباد به عربستان برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت فعالیت گروه‌های تروریستی تنها به افغانستان محدود نیست و مقابله با آنها نیازمند اجماع منطقوی است. علی لاریجانی در واکنش به پرسشی درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان افزود تهدید تروریسم ماهیت منطقوی دارد و کشورهای همسایه باید با اجماع و همکاری مشترک راهبردی هماهنگ برای مقابله با این گروه‌ها تدوین کنند. لاریجانی همچنین نقش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی میان کشورهای منطقه را در کاهش نفوذ و تحرک گروه‌های تروریستی بسیار مهم دانست و تأکید کرد تنها از طریق اقدام جمعی میتوان این تهدید مشترک را مهار کرد. نمایشگاه 3 روزه محصولات طبی، ادویه و تولیدات شرکت‌های داخلی و خارجی در قالب 300 غرفه و با حضور کشورهای ایران، هند و ازبکستان در کابل گشایش یافت. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفتند بیش از 100 کارخانه تولید ادویه و محصولات صحی در کشور فعال بوده و ظرفیت تولیدیشان نیز در حال افزایش است. علیرضا بیکدلی سفیر ایران در کابل نیز در این برنامه با اشاره به رابط میان افغانستان و ایران گفت که در این نمایشگاه 40 غرفه از محصولات ایرانی به نمایش گذاشته شده است. همکارمان زهرا سلطانی از کابل و گزارشی در این زمینه.
نمایشگاه 3 روزه بین المللی صحت افغان در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات دوای داخلی و خارجی و تجهیزات طبی در 300 غرفه با نمایش گذاشته شده است. حمدالله زاهد، معین دوا و غذای وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت که در حال حاضر بیش از 100 کارخانه تولید دوا در کشور فعال است و بخشی از نیاز داخلی را تامین می کند.
افزایش چشمگیر تولیدات داخلی که اکنون بیش از 100 کارخانه های تولید ادویه و محصولات صحی در کشور فعالند و ظرفیت تولیدی آنان به شکل قابل توجه ارتقا یافته است.
آریان عظیمی، معین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هم در این مراسم خواستار حمایت دولت از تولید کنندگان دوا در کشور شد. و گفته وی، فهرست اقلام مجاز وارداتی دوا باید توسعه یابد، زیرا نیاز افغانستان به دوای وارداتی هنوز زیاد است.
که بازار افغانستان به 10 تا 12 هزار نوک قلم ادویه نیاز دارد، در حالی که فرست مجاز کنونی بسیار محدود است و همین محدودیت باعث کاهش عرضه افزایش قیمت دوا شده است.
علیرضا بیکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در این مراسم گفت که 40 شرکت تولید کننده دوا از ایران نیز در این نمایشگاه غرفه دارند و سعی می کنند در این زمینه با افغانستان همکاری کنند.
جمهوری اسلامی ایران با 40 شرکت در این نمایشگاه حضور یافته. شرکت های حاضر از توانمندترین شرکت‌های حوزه سلامت و دارو در ایران هستند. تلاش این شرکت‌ها برای همکاری با افغانستان مورد حمایت دولت و سفارت جمهوری اسلامی ایران است.
در همین حال شماری از غرفه‌داران ایرانی گفتند که هدف از حضورشان در این نمایشگاه معرفی دواهای ایرانی و همکاری در بخش واردات دوای ایرانی و افغانستان است و تلاش می‌کنند از طریق چنین نمایشگاه‌ها حضور پایداری در بازار افغانستان داشته باشند.
افغانستان برای ما بازار خیلی مهم و اثرگذاری هست در حوزه بازارهای صادر کشورهای غرب آسیا. برای ما حضور در این بازار خیلی اهمیت داره.
محصولات ما با استقبالی که بچه‌ها و شرکت‌های افغانی داشتن و حتی بیمارستان‌ها و پزشکایی که اومدن اینجا و محصولات دیدن و خیلی استقبال کردن، خیلی نظر مثبت داشتن در جهت همکاری با هم دیگه، درخواست همکاری زیادی رو ما با هم دیگه داشتیم.
آگاهان هم معتقدند که برگزاری چنین نمایشگاه ها سبب معرفی تولیدات داخلی و جذب سرمایه گذاری و همکاری ها برای صادرات و واردات می گردد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون وزارت دادگستری ایران از انتقال 291 زندانی افغانستانی به کشورشان خبر داد و تاکید کرد ادامه این روند مشروط به همکاری مقامات افغانستان است. اسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ایران، اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران با رعایت حسن همجواری پذیرای تعداد زیادی از اتباع افغانستانی است که برخی از آنان در حوزه قضایی ایران به ارتکاب جرایمی محکوم شدند. این مقام ایرانی به موافقت نامه انتقال محکومان بین دو کشور اشاره کرد و افزود بر این اساس 291 محکوم افغانستانی از مرز دوغارون در خراسان رضوی تحویل مقامات افغانستانی شدند. جلالیان اضافه کرد این محکومان از ولایت‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کرمان به افغانستان منتقل شدند، چرا که در این ولایت‌ها مرتکب جرایمی شده و بر اساس قوانین داخلی ایران به مجازات حبس محکوم شده بودند. وی ابراز امیدواری کرد که این همکاری ها تداوم یابد تا ایران بتواند به این وظیفه انسانی عمل کند و سایر اتباع افغانستانی محبوس در زندان های ایران نیز به کشورشان منتقل شوند. در اوایل ماه قوس 291 زندانی افغانستانی در ایران تحویل مقامات طالبان شدند که جرایم بیشتر آنها مربوط به مواد مخدر بود. محمد نعیم، معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان، با ژاو شینگ سفیر چین در کابل دیدار و پیرامون رویداد اخیر در مرز افغانستان و تاجیکستان و تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرد. محمد نعیم با ابراز تسلیت رویداد اخیر در مرز تاجیکستان که در آن اتباع چینایی کشته شدند گفت هدف این اقدام ایجاد بی‌اعتمادی میان کشورهاست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
دکتر محمد نعیم، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان، با ژاو شینگ سفیر چین در کابل دیدار و پیرامون رویداد اخیر در مرز افغانستان و تاجیکستان و تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، می‌گوید
دکتر محمد نعیم صاحب در تاجیکستان پر پولا در روسی پیشی پالا چی پکی چنایت با اوزل سو.
دکتر محمد نعیم ضمن ابراز تسلیت نسبت به رویداد اخیر در مرز تاجیکستان که در آن اتباع چینی کشته شدند افزود تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. معین وزارت امور خارجه این حمله را اقدام دشمنانه خوانده تاکید کرد که هدف این حمله ایجاد بی‌اعتمادی میان کشورها میباشد. از سوی هم سفیر چین از تلاش ها و موضع امارت اسلامی مبنی بر روی دست گرفتن اقدامات جدی درباره این رویداد قدردانی کرد و گفت عاملان این رویداد می خواهند روابط میان چین و افغانستان را خدشه‌دار کنند. در پایان دو طرف بر اهمیت تداوم همکاری ها و گسترش روابط نیک تاکید کردند. پیش از این امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان و مهرالله وزیر خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی بر همکاری مشترک در این راستا و سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو و تاکید نمودند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
رحمان الله لکنوال تبعی افغانستانی که به فیر به دو عضو گارد ملی ویرجینیای غربی در واشنگتن متهم است، در دادگاه عالی اتهامات خود را درباره قتل درجه یک با سلاح، حمله با قصد کشتن و جرایم مرتبط با اسلحه را نپذیرفت و اظهار بیگناهی کرد. رنا ریمون قاضی دادگاه در واشنگتن دی سی دستور داد او تا زمان محاکمه بدون وثیقه در توقیف بماند. این تبعی افغانستانی متهم است که هفته گذشته به سوی دو نیروی نظامی آمریکا در نزدیکی قصر سفید حمله کرده است. در این حمله سارا بکتروم از نیروهای اردوی آمریکا بود که بر اثر جراحات ناشی از این حمله جان باخت. قربانی دیگر این حادثه اندرو ولف 24 ساله است که هنوز زنده و تحت درمان است. متهم که خود نیز هدف مرمی قرار گرفته و در شفاخانه بستری است، جلسه دادگاه را از روی تخت و با کمک مترجم پشتو انگلیسی دنبال کرد. طبق اسناد دادگاه، لکنوال پیش از مهاجرت به آمریکا برای دولت این کشور در افغانستان کار میکرد. او پس از انتقال به آمریکا همراه همسر و 5 فرزندش زندگی میکرد و درخواست پناهندگیش در دوران دولت ترام تایید شده بود. انگیزه او از این حمله هنوز مشخص نیست، اما سی بی اس نیوز ایمیل هایی از اوایل سال 2024 به دست آورده که نشان میدهد لکنوال حداقل از مارچ 2023 با مشکلات سلامت روان، بیکاری و انزوا دست به گریبان بوده است. 4 سناتور دموکرات آمریکا از دولت ترامپ و افکار عامه این کشور خواستند که به خاطر اقدام رحمان الله لکنوال که به نیروهای گارد ملی آمریکا فایر کرد، همه پناهجویان افغانستانی را مقصر ندانند. این بیانیه را سناتوران دموکرات همزمان با تشدید محدودیت‌های دولت ترامپ علیه پناهجویان افغانستانی منتشر کردند. آنها گفتند ما با هر گونه تلاش برای مقصر نشان دادن تمامی افغانستانی‌ها یا کوچک شمردن خدمت و فداکاری کسانی که در کنار نیروها و کارمندان آمریکایی در افغانستان کار کردند مخالف هستیم. در این بیانیه آمده است که افغانستانی‌ها در سراسر ایالات متحده این اقدام بی‌معنای مهاجر را محکوم کردند و قدردان آمریکا برای فراهم کردن فرصت زندگی جدید هستند. این در حالی است که در پی این رویداد دولت آمریکا پذیرش درخواست مهاجرت شهروندان افغانستانی را ممنوع کرده و دستور داده است که دوسیه‌های پناهجویانی که در دوره بایدن به آمریکا انتقال یافته‌اند دوباره بررسی شود. مقامات ریاض اخیراً از اسلام آباد خواسته بودند که گذرگاه‌ها با افغانستان را بازگشایی کند. این در حالی است که پیش از این برخی مقامات پاکستان گفته بودند که احتمالاً گذرگاه‌های مرزی برای انتقال مواد غذایی و کالاهای ضروری باز خواهد شد. اصلاح می‌کنم. دولت اسلام آباد پیشنهاد مقامات عربستان سعودی برای از سرگیری تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان را رد کرد. مقامات ریاض اخیراً از اسلام آباد خواسته بودند که گذرگاه ها با افغانستان را بازگشایی کند. این در حالی است که پیش از این برخی مقامات پاکستان گفته بودند که احتمالاً گذرگاه های مرزی برای انتقال مواد غذایی و کالاهای ضروری باز خواهد شد. از حدود 2 ماه پیش تمامی گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان بسته شده است و تاجران دو طرف میلیون ها دلار زیان کردند. سومین دور مذاکرات طالبان و پاکستان 2 روز پیش در عربستان سعودی برگزار شد، اما بدون نتیجه پایان یافت. روزنامه دان نوشت که اسلام آباد در مذاکرات عربستان پیام خود را تکرار کرد و از طالبان خواست اقدامات مشخصی علیه گروه‌های شبه نظامی مخالف این کشور از جمله تحریک طالبان پاکستانی و اردوی آزادی بخش بلوچستان انجام دهد. در اجلاس ریاض هیئت طالبان نیز بر مواضع پیشین خود تاکید کرد و در نتیجه هیچ دستاوردی حاصل نشد. پاکستان مدعی است گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان مستقر هستند، اتهامی که طالبان بارها آن را تکذیب کرده است. دونالد ترامپ در نشست کابینه خود در سخنان مدعی شد که موضع منطقوی عراق از زمان حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران تغییر کرده است و با واشنگتن همکاری بیشتری دارد. او با تکرار ادعاها درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مدعی شد ما با بمب‌افکن‌های B2 تأسیسات هسته‌ای را نابود کردیم و راکت‌ها به هدف خوردن و واقعا شگفت‌انگیز بود. رئیس جمهوری آمریکا با تکرار ادعاهایش درباره نفوذ و قدرت منطقه‌ای تهران مدعی شد عراق نسبت به قبل از اینکه ما توانایی هسته ایران را از بین ببریم بسیار متفاوت شده است. ترامپ افزود عراق اکنون مکان بسیار دوستانه تری است. آنها با ما گفتگو می کنند. و پلیس بلژیک مسئول اسبق کمیسیون سیاست خارجی اتحاد اروپا را برای پاسخگویی درباره یک دوسیه فساد مالی توقیف کرد. فدریکا موگرینی مسئول اسبق کمیسیون سیاست خارجی اتحاد اروپا و استفانو سنینو از بلندپایه‌ترین دیپلمات‌های این نهاد در روند تحقیقات درباره یک دوسیه فساد مالی توقیف شدند. پلیس بلژیک با یورش به چند ساختمان مرتبط با اتحاد اروپا 3 نفر را توقیف و دفاتر سرویس اقدام خارجی اروپا، کالج اروپا و چند منزل شخصی را به ظن فساد در روند ایجاد یک آکادمی آموزشی برای دیپلمات‌ها بازرسی کرد. استفانو سنینو که به دست پلیس بلژیک توقیف شده اکنون مدیر کل بخش شرق میانه، شمال آفریقا و خلیج فارس در کمیسیون اروپا است. یک منبع آگاه اعلام کرد که اتهام هیچ یک از 3 توقیفی قطعی نیست و یک قاضی تحقیق در 48 ساعت آینده درباره ادامه روند قضایی تصمیم گیری خواهد کرد. تأکید دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر همکاری منطقوی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان و دیگر کشورها. نمایشگاه بین‌المللی محصولات طبی و ادویه در کابل و پاسخ رد اسلام آباد به عربستان برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم شنونده ما باشید.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو به نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
در خبرهای این روزها اظهاراتی به نقل از سخنگوی کرملین منتشر شد که گفته بود افغانستان برای روسیه مهم است، از این رو با دولت غیررسمی این کشور روابطی برقرار کرده ایم. همکارمان زهرا سلطانی درباره این موضوع و اهمیت رابطه با افغانستان برای روسیه با رمضان علی فصاحت، کارشناس مسائل سیاسی، گفتگویی کرده است که به اتفاق بشنویم.
سخنگوی کرملین در یک نشسته خبری برای رسانه‌های هندی اعلام کرده که این کشور در حال پیشبرد و توسعه رابط خود با افغانستان است. او تأکید کرده که مسکو با وجود داشتن یک دولت غیر رسمی در کابل با دلیل اهمیت افغانستان در منطقه، همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی سابق و تاجیکستان، گفتگو با حکومت طالبان را ضروری می‌داند. گفتنی است که روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام، وقت شما هم بخیر. در اول به نظر شما چه موضوعاتی باعث علاقمندی روسیه برای توسعه رابطش با حکومت طالبان شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. به نظر میرسه که 3 تا عامل برای گرایش روسیه به امارت اسلامی و همکاری و همسویی بیشتر با دولت افغانستان وجود داره. یک مسئله امنیتی هست. روسیه از طریق تاجیکستان با یک مرز وسیع و در عین حال شکننده مواجه هست که حضور نیروهای ناامنساز، گروه‌های افراطی و اخیراً حملات پهپادی که از خاک افغانستان به تاجیکستان صورت گرفت میتونه در واقع عامل تهدید و برای امنیت تاجیکستان و در نتیجه شریک استراتژیک و منطقه‌ای روسیه باشه. این مسئله سبب شده است که روسیه با تمام مشکلات دیگری که از نظر سیاسی و منطقه‌ای وجود داره با امارت اسلامی همسویی کنه و همکاری کنه. عامل دوم عامل اقتصادی است. روسیه سعی کرده است از طریق همسویی با امارت اسلامی در افغانستان حضور اقتصادی داشته باشه و در کنار ایران و چین یکی از کشورهای سرمایه گذار در اقتصاد معدنی افغانستان هست و این مسئله سبب میشه که در صورت همسویی با امارت اسلامی و نزدیکی و همکاری بیشتر با این دولت در افغانستان بتونه به منابع بیشتر و منافع بیشتری از نظر اقتصادی در افغانستان دست پیدا کنه. عامل سوم نقش سیاسی افغانستان هست که حضور روسیه در منطقه با عنوان یک کشور قوی و همسایه قوی افغانستان تنها یکی از راه‌هایش حضور در افغانستان و این سبب میشه که روسیه نسبت به امارت اسلامی و حکومت موجود در افغانستان با همه چالش‌ها و مشکلات بین‌المللی که وجود داره همکاری و همسویی داشته باشه. پس بنابراین سه تا عامل، عامل امنیتی، عامل اقتصادی و عامل سیاسی برای همکاری روسیه در افغانستان وجود داره با همه مشکلاتی که از نظر سیاسی و منطقه‌ای و عدم مشروعیت نظام سیاسی در افغانستان برای روسیه وجود داره. اما روسیه گرچه امارت اسلامی را به رسمیت شناخته ولی با این همه چالش‌های از نظر منطقه‌ای وجود داره که با توجه به دلایل پیش گفته روسیه سعی کرده است مخصوصا در حوزه امنیتی همکاری بیشتری را با امارت اسلامی داشته باشه.
بله، خب فکر میکنید که نگرانی های امنیتی روسیه و تاجیکستان از خاک افغانستان چقدر جدی است و به دیدگاه شما این نگرانی ها چقدر نیازمند گفتگو و تعاملات است؟
یه مخصمی که بیشتر گفته شد روسیه از طریق تاجیکستان مرزهای وسیعی را دارد در حدود 1300 کیلومتر و 800 و چند مایل. این مرز وسیع و مخصوصا کوهستانی بودن آن که باعث حضور نیروهای ناامنساز یا گروه های افراطی در منطقه شده و مخصوصا حملات اخیری که به صورت پهبادی در تاجیکستان از افغانستان صورت گرفت، یک گمانه ای هست که نیروهای افراطی و شورشی که میتونه در واقع باعث توسعه ناامنی در تاجیکستان و در نتیجه در حوزه کشورهای امنیت دست جمعی که جزء سیستم امنیتی روسیه به حساب می آید شود، این مسئله سبب شده است که گروه های افراطی به یک نحوی دسترسی به پهباد و وسایل ناامنساز داشته باشند و نگرانی کشور تاجیکستان و در نتیجه روسیه را افزایش بده. بنابراین شاید به درخواست تاجیکستان از روسیه و شاید به صورت کلی نگرانی هایی که روسیه از مرز افغانستان داره سبب شده باشه که نهایتاً سخنگوی کاخ کرملین اعلان کنه که مجبور است با طالبان در افغانستان و امارت اسلامی در این کشور روی کرده همگرایانه داشته باشد تا این نگرانی‌های امنیتی تنها و تنها از طریق همسویی با دولت موجود در افغانستان رفع کرده. پس بنابراین نگرانی‌هایی که روسیه از مرز تاجیکستان داره سبب شده است که این کشور به سمت طالبان بیشتر تمایل پیدا کنه، با اینکه تنها دولت است که دولت افغانستان را به رسمیت شناخته اما در حوزه امنیتی باید همکاری های بیشتری صورت بگیره تا رفع نگرانی های امنیتی از طریق افغانستان و تاجیکستان برای روسیه گردد.
بله، در کنار نگرانی‌های امنیتی از خاک افغانستان، فکر می‌کنید موقعیت جغرافیایی افغانستان چقدر برای اهداف و جایگاه منطقه‌ای روسیه مهم است؟
روسیه چی امروز و چی در گذشته در دوره اتحاد جماهیر شوروی و حتی قبل از او، وقتی نگاهی به سمت آب‌های گرم داره، موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان همواره به عنوان یکی از عوامل است که روسیه از طریق خاک ایران، خاک افغانستان سعی کرده به سمت آب‌های آزاد راه داشته باشه. مسئله ژئوپلیتیک هم امروز و هم گذشته و مسئله حضور منطقه‌ای روسیه به عنوان یک قدرت برتر در منطقه از طریق افغانستان سبب می شود که روسیه سیاست همگرایانه نسبت به امارت اسلامی ابراز کنه و به همین خاطر اولین کشوری است که نظام اماراتی در افغانستان را به رسمیت شناخته و این به منظور تأمین جایگاه منطقه‌ای روسیه بسیار مهم هست و بنابراین سعی کرده است که همکاری بیشتری با افغانستان داشته باشه و قطعا برای امارت اسلامی همگرایی سیاسی روسیه در منطقه و همسویی ایران و چین با امارت اسلامی میتونه به عنوان عامل مشروعیت ساز تلقی شود، چنان که روسیه به صورت رسمی امارت اسلامی را به رسمیت شناخته. پس بنابراین هم حضور روسیه در افغانستان و هم حضور ایران و چین در افغانستان میتونه برای امارت اسلامی در عرصه سیاسی یک دستاورد بسیار مهمی ترقی گردد.
تشکر شما جناب آقای رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
بله، گفتگوی همکارم زهرا سلطانی بود با آقای رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی، درباره اهمیت افغانستان برای سیاست روسیه و سیاست خارجی روسیه. البته بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرهای این ساعت شامل خبرهای از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان و بخش تحلیلی این سرویس خبری را تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر آسر، قدر آسر، شب را سهر کنی غم دنیا را، غم دنیا از سر به در کنی، قدر را سر کنی، آی قدر را سر کنی، شب را سهر کنی غم دنیا.
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند گرامی. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه هستید. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
یک
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به رخدادهای مهم روز این برنامه و البته آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. حدودا نیم ساعت خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. روز جهانی معلولین و وضعیت معلولین جامعه مهاجر افغانستانی در مشهد. و برگزاری نمایشگاه ملی بین المللی محصولات صحی و تجهیزات طبی در کابل با حضور فعال شرکت‌های ایرانی. دوستان، امروز 12 قوس برابر با 3 دسامبر روز جهانی معلولین نامگذاری شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 1992 3 دسامبر را روز جهانی معلولین اعلام کرد و هر ساله در نقاط مختلف جهان مراسمی در این مورد برگزار می شود. هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت های مختلف و افزایش آگاهی هایی بوده که می بایست از مسئله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود. این وضع به همین منوال طی شد تا در سال 1999 شعاری با مضمون امکان دسترسی برای همه در هزاری جدید برگزیده شد و سرلوحه امور قرار گرفت. این نامگذاری به منظور حمایت از حقوق و رفاه افراد معلول، افزایش آگاهی از دستاوردهای حاصل از ادغام افراد معلول در هر جنبه از زندگی صورت می‌گیرد. بیش از 500 میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم روحی و مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند. آنها هر کجا که باشند و در هر نقطه از دنیا که به سر برند، به دلیل موانع ظاهری و یا حتی اجتماعی با محدودیت‌های در زندگی خود مواجه می‌شوند. طی بیش از 20 سال اخیر البته کوشش‌های چشمگیری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه انسانی انجام شده است. یکی از مواردی که می‌توان از آن به عنوان نقطه عطفی در این زمینه نام برد، اعلام سال 1981 میلادی به عنوان سال جهانی معلولین است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. در سال بعد فاصله سال‌های 1983 تا 1992 میلادی دهه جهانی معلولین نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعالانه و همه جانبه افراد معلول را در زندگی اجتماعی و گسترش و پیشرفت آنها ارتقا بخشد. معلولان در هر جامعه‌ای از استعدادها و توانمندی‌های بسیاری برخوردارند که در صورت توجه این استعدادها شکوفا می‌شود و توانمندی آنان به ظهور می‌رسد. در این حال آنان با مشکلات عدیده هم روبرو هستند که ضروری است برای رفع آنها تلاش جدی صورت گیرد. اما در رابطه با این موضوع همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با سید باقر حسینی، مسئول واحد معلولین مؤسسه خیریه سید الشهدا که مربوط به افغانستانی هاست، و از وی ابتدا در مورد معلولین جامعه مهاجر در مشهد مقدس و مشکلات آنان پرسیدم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده های محترم رادیوگری. خیلی سید شهدا حدود 180 تا بچه معلول تحت پوشش داره در قالب 150 خانواده. خانواده بعضی یک تا دو سه تا چهار تا بچه معلول هم دارن بندگان خدا که زندگی اینا بسیار مشکلات عدیده ای داره واقعا. یعنی صبح به شب رسوندن اینا بسیار با مشکله. حتی کسی که بچه معلول به خونه داره دیگه او زندگی نداره. واقعا زندگی نداره. هر بچه معلول یک نفر یا دو نفر بعضی از معلولین هستم که فلج هم دیگه. قطع نخای هم. پا ندارن. دست ندارن. یعنی باور بکنین که به یک نفر دو نفر مشکله که همینا بالاخره رسیدگی بری از اینا بوتانو بکنه. زندگی اینا بسیار با مشکلات شب و روز میشه واقعا. ما کسانی داریم از قطع نخایی ها که میگه در سال بسته من از خونی خود نتونستم بیرون باشم. یعنی سال با 12 ما اینا با خونی هم فقط سقف خونه میبینه. اون کلمه معلول که میگیم از نوزاد هست تا مرد 70 و 80 ساله سرپرست خانواده همه رو که مد نظر داریم. همه همین کلا نمی 180 تا ما تحت پوشش داریم.
جناب حسینی عمده چالش ها و مشکلاتی که جامعه معلول مهاجر دارن چی هست؟
عمده مشکل اینه که اینا اکثریت از اینا از نعمت بیمه برخوردار نیام. بیمه ندارم و از خونه خو اکثریت از اینا بیرون شده نمیتونم. اجاره خونه دارم، خرج دارم، ویلچر مایم، فیزیوتراپی لازم دارم. اکثریت از اینا هزینه از اینا چندین برابره دیگه. چندین برابر یک آدم سالمه. یک خانواده که ما رفتم 4 تا بچه معلول داره، در خونه خود نمیتونه باز کنه. در خونه هر چی زنگ بزنی نمیتونه باز کنه. نمیتونم از جا تکون بخورم. اگه اینو از گوشنگی مادر نه سرپرست اینو اگه از خونه بیرون میشه با وقت و زمان خوب برنگرد شاید از گوشنگی تلف بشم. اینا اینجور خانواده های داره. مشکلات از اینا یکی دوتا و دهتا نیه.
خدماتی که شما به خانواده های ارائه میدین چی هست؟
خدمات که ما ارائه میدیم اولین کاری که میکنیم اینا صدا از اینا بگوشه تمام مهاجرین به داخل خارج به داخل کشور برای بگوشه همشهری ها اینا میرسانه. دونه به دونه خانواده ها ما معرفی میکنیم برای از اینا همی پیدا میکنیم که برای از اینا ماهانه یک پولی بدم که بالاخره زندگی از اینا بچرخه. مثلا یک مرد خونه افتاده بچه ها قطع نخا شده. چهار نفر یا پنج نفر خانواده از این افتامید از اینه. ما همین صدا از این بگوش همین همشهری ها خو میرسونیم و ما تونستیم تا به حال از 150 خانواده که داریم حدود 100 خانواده ما همین برای از اینا پیدا کردیم به کشورهای خارج و داخل. از ماه مثلا 2 میلیون یا 3 میلیون تومان برای از اینا میدم تا 100 یورو که مثلا 10 تا 12 میلیون یا 13 میلیون تومان امپورت میشه. ما همین کمک برای از اینا میکنیم. اینا هر سال یک دفعه دو دفعه فراخوان میدیم برای ویلچر. برای از اینا ویلچر میگیریم، فراخوان دین بری ایزی لایف. اینا یک مشکلات اصلی از اینا مثلا ایزی لایف ها. اینا اکثریت از اینا ایزی لایف میشن مشکلات دارم. از کونه استفاده میکنن خیلی ها. اینا کونه که استفاده میکنن دیگه خود شما متوجهین که این شستشو داره، این مریضی داره، مشکلات داره، از رقم میکروبات دیگه داره. چون پولی ندارم مجبورم از این کار استفاده کنم. ولی ما تلاش میکنیم هر سال دو دفعه سه دفعه همشهری ها زحمت میدیم برای از اینا پول جمع میکنیم و ایزی لایف برای اینا تولید میکنیم. و مثلا درمان از اینا همچنان برای درمان از اینا الله خیلی سید شهدا رسیدگی خوبی میکنه. ما نمیگیم اینا رو تامین میکنیم ولی کمک های خوبی الحمدلله از خیرین برای از اینا جمع بری میکنه.
جناب حسینی در صحبت های خود اشاره کردین که بسیاری از معلولین هستن که در طول سال اینا از خانه های خود بیرون میشن. خب معلولین در کنار اون نیازهای مادی که دارن باید از لحاظ عاطفی هم برن کمک های صورت بگیره تا بتونن ارتباط خود با جامعه بیشتر کنن با توجه به خوب اون مشکلات جسمی که دارن. در این راستا چی فعالیت های از سوی شما یا سایر نهادها و خیریه ها صورت گرفته؟
ما خدمت شما عرض کنم که تقریبا 16مین جشن همدلی برگزار کردیم ما که بیشتر از اینا معلولین رو مد نظر داشتیم به جشنای همدلی. تا تلاش ما بینه که اینا از خونه ها بیرون کنیم. حداقل 2 ساعت، 3 ساعت، 1 ساعت هر چی که شده بتونیم اینا روی از اینا رو عوض کنیم، اینا رو بخندونیم. برای از اینا برنامه اجرا میکنیم. کسانی میاریم که کمدین باشه، اینا رو بتونه بخندونه. همین کارها رو ما برای از اینا داریم انجام میدیم. به هر سالی دو دفعه و سه دفعه و چهار دفعه الحمدلله این کار انجام شده و خیلی هم راضی ام. کل خانواده ها انشالله تا چند روزه که شب یلدا داریم کل خانواده های معلولین رو تالار گرفتیم. اینا رو همه میاریم به تالار. یک نصف روزی حداقل تلاش میکنیم که از اون حالی که دارم اینا فراموش کنم. بیروش هم به خیرین هم دعوت میکنیم، هم کنار هم دیگر قرار بگیرم، به یک میز بشینم، با یک مجلس شرکت کنم، اینا از چیشم نیوم.
جناب حسینی، صحبت پایانی شما رو میشنوین، شنوندهایی که صدای شما رو میشنون چه درخواستی از اونا دارن برای کمک و حمایت از جامعه معلولین؟
خدمت شما عرض کنم که از اینا تقاضا دارم، از هر کسی که صدا مر میشنوه تقاضا دارم که معلولین فراموش نکنه. امکان داره که معلول فامیل ما باشه، دوست ما باشه، رفیق ما باشه، همسایه دیکون و خونه ما باشه. بریم سر بزنیم، گاگای وسیله داریم، ببریم وسیله اخ اینا رو سوار کنیم، یک دوری بدیم، بالاخره هوا اینا رو دیشته باشیم. یک بنده خدای بریم گفت از این معلولین گفت به یک سال آقای حسینی فقط خیری اومده به در خونه ما، یک قوم خیشم از ما سر نزده. این صحبت که میکرد گریه میکرد، میگفت هم مردم ما ترک میکنه، میگه اگه برم از این خبر بگیرم باید بری از یک دست پول به جیب ازی کنم، ولی این چیز نیه، تنها پول نیه، اینا هم نیاز دارم، عاطفه دارم، دوست دارم شما رو ببینم، خوشحال میشم.
خب گفتگوی بود با سید باقر حسینی، مسئول واحد معلولین مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام که مربوط به مهاجرین افغانستانی است و در مشهد مقدس و برخی از ولایت‌های افغانستان فعال می باشه. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. نمایشگاه ملی بین المللی سه روزه محصولات صحی، ادویه و تجهیزات طبی تحت عنوان صحت افغان دیروز با حضور مقامات وزارت صحت عامه افغانستان، سفیر ایران و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه بیش از 300 غرفه از شرکت‌های تولیدی افغانستان، ایران، هند و ازبکستان برپا شده که شامل ادویه، تجهیزات طبی، ماشین‌آلات طبی، محصولات شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها و کارخانه تولید سرم می‌شود. مولوی حمدالله زاهد، معین غذا و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت که در حال حاضر بیش از 100 کارخانه تولید ادویه و محصولات صحی در افغانستان فعالند و ظرفیت تولیدی آنها به طور چشمگیری در حال افزایش است. در سالهای اخیر اصلاحات اساسی در بخش معیاری سازی غذا و ادویه صورت گرفته و پیشرفت‌های قابل ملاحظه هم حاصل شده است. با هم بشنویم صحبت‌های مولوی حمدالله زاهد، معین غذا و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را.
پس از فتح امارت اسلامی افغانستان در سالهای اخیر تلاش‌های گسترده و بنیادی در راستای تقویت سیستم‌های تنظیمی غذا و ادویه، اصلاح پروسه‌های نظارتی و کنترلی، ارتقای ظرفیت‌ها در لابراتواری و تطبیق معیارات بین‌المللی روی دست گرفته شده است. معینت غذا و دوا عزم راسخ دارد که مسیر اصلاحات را با جدیت و تعهد بیشتر ادامه دهد. با فضل و توفیق الهی این معینت در طول 4 سال دوره امارت اسلامی اصلاحات چشمگیر و مؤثری را در سکتور غذا و ادویه اجرا نموده که به گونه نمونه به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم. اول، انکشاف قوانین بخش غذا و ادویه مطابق نیازمندی های کشور که آن قریب به تصویب نهایی خواهد رسید. دوم، مبارزه جدی با قاچاق ادویه، غذا و محصولات صحی با تدوین و توشیح نخستین قانون مبارزه با قاچاق. سوم، ایجاد ساختار تشکیلاتی منظم، پاسخگو و معیاری برای معینت غذا و ادویه مطابق نیازمندی های افغانستان و معیارهای بین المللی. چهارم، تجهیز و توسعه لابراتوارهای کنترل کیفیت در 4 زون ولایات، ولایت بزرگ گمرکی کشور، پروژه هایی که اکنون در مراحل نهایی بودند و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. پنجم، افزایش چشمگیر تولیدات داخلی که اکنون بیش از 100 کارخانه های تولید ادویه و محصولات صحی در کشور فعالند و ظرفیت تولیدی آنان به شکل قابل توجه ارتقا یافته است. ششم، تطبیق برنامه معیاری سازی تولیدات داخلی تا کنون برای شماری از کارخانه ها تصدیق‌نامه های جی ام پی صادر شدند و کارخانه های باقی مانده نیز به زودی مطابق معیارها ارتقا خواهند یافت. هفتم، افزایش صادرات ادویه به کشورهای منطقه به ویژه در بخش زرقیه. هشتم، تسهیل و تسریع روند ثبت اقلام کمپانی های خارجی تولید ادویه تا آنان بتوانند با طی مراحل ساده محصولات خویش را در افغانستان ثبت نمایند. نهم، تطبیق برنامه دیجیتال سازی در معاینت غذا و ادویه که در آینده نزدیک خدمات آنلاین را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم خواهد ساخت. دهم، تنظیم و معیارسازی طبابت سنتی افغانستان با عنوان میراث ارزشمند این سرزمین که اکنون به شکل مؤثر آغاز گردیده است. الحمدلله، خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان روابط حسنه، همکاری های دو جانبه و اسناد تفاهم مشترک با کشورهای همسایه و دوست از جمله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان را تحکیم بخشیده است. این تعاملات در زمینه تبادل تجارت، همکاری تکنیکی و تبادل معلومات را برای تقویت تصمیم گیری های تنظیمی فراهم کرده است. معاینت غذا و ادویه وزارت صحت عامه بر بهبود همجانبه کیفیت غذا و ادویه تاکید جدی دارد. تطبیق معیارهای جهانی در تولید، تورید، توزیع و نظارت بازار از اهداف اساسی ما به شمار می رود. این معاینیت همچنان در شاخصهای تنظیمی سازمان جهانی صحت به پیشرفتهای قابل ملاحظه دست یافته و مصمم است که سطح پختگی خیش را به درجه سوم ارتقا دهد تا به یک اداره کارا و مؤثر تبدیل گردد. ما خواهان گسترش مشارکت ها در عرصه های تحقیقاتی، آموزشی، تکنیکی و تبادل معلومات هستیم. باور ما این است که در شرایطی که جهان با چالش های مشترک صحی روبرو است، هماهنگ سازی مقررات، شفافیت، یک پارچگی و اتکای متقابل علمی می تواند نقش بنیادی در حفظ صحت عامه ایفا کند.
خب، اظهارات محترم حمدالله زاهد بود، معین غذا و ادویه وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان. اما در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی بین المللی سه روزه محصولات صحی، ادویه و تجهیزات طبی تحت عنوان صحت افغان در کابل، گفتنی است که 40 شرکت تولید کننده دارو از جمهوری اسلامی ایران هم در این نمایشگاه حضور دارند. شرکت های ایرانی علاوه بر معرفی تولیدات خود، سعی دارند تا حضور مستمر و پایداری در بازار افغانستان داشته باشند. افغانستان دست کم 40% نیاز دارایی خود را از کشورهای دیگر تأمین می کند و شرکت‌های دارویی جمهوری اسلامی ایران نیز سهم قابل توجهی از بازار افغانستان را دارند. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. به منظور بهبود کیفیت محیط آموزشی دانشگاه دولتی هرات، تعدادی پروژه های مهم و زیرساختی در این دانشگاه پس از اجرا به بهره برداری رسید. مسئولان دانشگاه هرات افتتاح این پروژه ها را گامی مهم در مسیر کیفی سازی محیط آموزشی این دانشگاه می دانند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
سر دانشگاه هرات شاخه های خشک درختان زیر نسیم آرام میرقصند و جمعیتی از استادان، دانشجویان، مسئولان دولتی و کارمندان دانشگاه در کنار روبانی که به نشانه آغاز سه پروژه بزرگ زیرساختی کشیده شده گرد آمدند. برق امید در نگاه ها موج می زند. امیدی که در قالب 82 میلیون افغانی سرمایه گذاری به شکل ساختمان، محوطه سازی و شفاخانه کادری روی زمین قد کشیده است. مسئولان دانشگاه هرات میگویند با افتتاح سه پروژه مهم از جمله محوطه سازی صحن دانشگاه، تطبیق ماسترپلان و تکمیل اعمار و تجهیز شفاخانه کادری، بخش از نیازهای اساسی این مرکز علمی تامین شده است. محمد ناصر مستنصر، آمر ارتباطات و آگاهی عامه دانشگاه هرات، افتتاح این پروژه ها را گامی در مسیر بهبود کیفیت محیط تحصیلی میداند.
به ارزش 66 میلیون افغانی پروژه 15 کامپیوتر ساینس بود و همچنان پروژه حفظ و مراقبت و ترمینات پانتونی هرات داریم که به ارزش 13 میلیون افغانی است و یک پروژه